بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. السلام علیک یا مولا یا صاحب العصر و الزمان. عزیزان بیننده سلام، وقت شما بخیر. خوش آمدید به برنامه آینه تاریخ، کلاس درسی که در خدمت جناب استاد دکتر جباری هستیم و مسائل تاریخی رو ازشون میپرسیم، از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. جناب آقای دکتر جباری افتخار دادن در این برنامه امروز هم حضور دارند و ما افتخار تلمذ ایشون رو انشاءالله خواهیم داشت در یک ساعتی که در خدمت شما خواهیم بود. جناب استاد سلام، وقت شما بخیر. عظم الله اجرنا و اجرکم. همچنان در مصیبت از زهرا دلهای ما سوزان است.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. متقابلا عرض سلام و ادب دارم حضور شما جناب آقای قزبانی و عزیزان بیننده این برنامه در هر جایی که تشریف دارن. از خداوند متعال توفیقات و تأییدات و نصرت او رو طلب میکنم برای همه عزیزان و همینطور تسلیت عرض میکنم این ایام رو، ایام سوگواری اهل بیت علیهم السلام و شهادت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها رو، انشاءالله که در حد وسع و توانمون توانسته باشیم اداء دین بکنیم به ساحت مقدس اون حضرت و هم فرا بگیریم، بیاموزانیم و عرض ارادت بکنیم در مجالس عزاداری اون حضرت شرکت بکنیم که از بزرگترین تکالیف هست برای ما و باید یاد و نام صدیقه کبرا سلام الله علیها زنده بماند و مظلومیت های اون حضرت ذکر بشود که در واقع یک نشانه و علامت روشنی است برای تمیز دادن بین حق و باطل.
انشاءالله که همه ما با الگو برداری از حضرت زهرا سلام الله علیها، زنان ما، دختران ما، انشاءالله الگو برداری صحیح بکنن همیشه، به خصوص حضرت زهرا که دیگه سرآمد این الگوها و اسوه هست. خب بینندگان عزیز، همین اول برنامه اعلام کنم که پل‌های ارتباطی برقرار هست، باز هست به روی شما. میتونید از طریق فضای مجازی و تلفن هاتون چه به صورت صوتی متنی سوالاتتون رو ارسال کنید و انشالله خدمت استاد مطرح هم کرد. استاد، خب چون ایام فاطمیه هم بود و همچنان در این ایام هستیم، سوالاتی که به دست ما رسیده و مطرح هست در این خصوص خب زیاد بود، مناسبت ما هم امروز هم در خدمت شما هستیم با این سوالات. یکی از سوالاتی که مطرح شده این که واکنش غاصبان خلافت و حق امیرالمومنین علیه السلام نسبت به دفن شبانه حضرت زهرا سلام الله علیها چه بود؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض میکنم که یکی از بهترین سیاست هایی که حضرت زهرا سلام الله علیها به خرج دادند در فضایی که تلاش میشد بعد از جریان غصب خلافت همه چیز دیگه کم کم فراموش بشه، عادی بشه و مردم زندگی روزمره خودشون رو به هر حال داشته باشند، فاطمه سلام الله علیها این رو خونسا کردند و هم از طریق اون یاری خواهی شبانه که خب مستمرن انجام می گرفت و هم از طریق گریه های مستمرشون بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله، که خب شواهد خوبی گویا این هست که این موجب اذیت کسانی شد که منافقینی شد که به هر حال امور رو بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله منحرف کردن، لذا اعتراض کردن. خود این اعتراضشون به امیرالمؤمنین به خاطر گریه های فاطمه همه حکایت دارد که فاطمه سلام الله علیها دقیق ترین مسیر رو انتخاب کرده بود برای اینکه مسئله عادی نشه، برای اینکه اعتراض مستمر باشه. و دیگر از اقدامات فاطمه سلام الله علیها وصیت اون حضرت بود که با تأکید به اینکه امیرالمؤمنین اون حضرت رو شبانه قصد بده و کفن بکند و دفن بکند و هیچ یک از اونهایی که در جنایات بر علیه فاطمه سهیم بودند رو خبر نکند و عمل به وصیت هم واجب هست. ارز کنم که ولذا امیرالمؤمنین سلام الله علیه بر اساس وصیت فاطمه سلام الله علیها شبانه در همون ساعتی که فاطمه سلام الله علیها از دنیا رفتن که بین مغرب و عشا بود، بعد از اون صبر کردن کمی حالت مردمی در مدینه متوجه شدند به اینکه فاطمه سلام الله علیها از دنیا رفته و از شواهد برمیاد که خود خلیفه اول و دوم اینها هم مطلع شدند و لذا متوقع بودند که امیرالمؤمنین فردا اون رو طبق روال عادی برها تشییع جنازه ترتیب بده و بیان در نماز فاطمه و دفن فاطمه شرکت بکنن. صبحگاه که شد اینها مطلع شدند که امیرالمؤمنین چه کرده، خبر رسید به اینها که شبانه فاطمه سلام الله علیها مدفون شده و این تازه متوجه شدن که چه ضربه ای خوردن از ناحیه وصیت فاطمه و اقدام امیرالمؤمنین سلام الله علیه ما، چون هر کسی طبیعتاً چه در اون روز چه تا به امروز، یعنی اقدام بود که در طول تاریخ یک پرسش بزرگی رو فاطمه سلام الله علیها ایجاد کرد در اذهان و تا به امروز باقی است. از این به بعد هم همینطور این پرسش باقی است که پیامبر یک دختر داشت، اون در جایگاهی مثل فاطمه، چرا این دختر شبانه دفن شد؟ گفته میشه وصیت کرده بود. چرا وصیت کرده بود؟ گفته میشه به خاطر اینکه اعتراض بر جریان خلافت داشت. این که من عرض میکنم در متون اهل سنت از صحیح بخاری بگیرید تا دیگر منابعشون هست. و عرض میکنم که دفنها علیون صلا علیها علیون لیلن ولم یعظم بها ابا بکرن، امیر المؤمن شبانه دفنش کرد و ابو بکر خبر نکرد. اوست ان لا یسلیا علیها، وصیت کرد که اون دو بر فاطمه نماز نخوان. این تعابیر اهل سنت هست که خب در متونشون متعدد آمده. ابن ابی الحدید میگه و صحیح اندی ان فاطمه اوست ان لا یسلیا علیها، صحیح نزد من است که فاطمه وصیت کرده اون دو نفر بر جنازه اون نماز نخوانند. و خب طبیعت این سوال و این پاسخ در طول تاریخ همطور باقی میمانه. ولی زیرا اینها متوجه این ضربه شدند و حالا متن نقل رو میخونم که این به اصطلاح حوادث بعد از دفن فاطمه رو، یعنی روز بعد از دفن فاطمه که چه رخ داد رو در دلائل الامامه آمده در صفحه 136 دلائل الامامه. در نقل سلیم ابن قیس از ابن عباس هم در کتاب سلیم که اواخر کتاب سلیم هست در روایت نسبتا مفصل ابن عباس، اونجا هم صفحه 393 آمده، دو برخی دیگر از منابع هم با اجمال تفصیل آمده. نقل دلائل الامامه که مقدار بر حال کامل تر هست، اینکه فقال ولات الامر منهم، وقتی که شنیدن که فاطمه دفن شده غضبناک شدن، عصبانی شدن، حتی به امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم مقدار با طلبکارانه که این چه کاری بود کردی، از پیامبر یک دختر بیشتر نمونده بود و ما می‌خواستیم بر جنازه او نماز بخوانیم و اینها. و رضا اینا میگه گفتن که هاتو من نساء المسلمین من ینبش هذه القبور، از زنان مسلمان کسی خبر کند بیاد این قبوری که در بقیع امیرالمؤمنین صورت قبرهایی رو درست کرده بود. خب ما میدانیم، یه وقتی هم در این برنامه در یک دفعه قبل عرض کردیم، مکان دفن فاطمه بنابر اونچه که ترجیح دارد و شواهد خوبی برش دال هست، بزرگانی از شیعه این رو اعتقاد داشتن، خانه فاطمه سلام الله علیها است و در اون جملات رقتبار و سوزناکی که امیرالمؤمنین بعد از دفن فاطمه سلام الله علیها خطاب به قبر پیامبر مطرح کرد، السلام علیک یا رسول الله عنی و عن ابنتک النازلت به جوارک، سلام کرد به پیامبر از جانب من و از جانب دخترت که النازلت به جوارک، در جوار تو نازل در قبر شده و اینها. اما خب برای اینکه متوجه نشن که حضرت در کجا دفن شده، در بقیع خب توقع میرفت، در بقیع معمولا انبات در بقیع دفن میشدن، در اونجا صورتهای قبری رو امیرالمؤمنین درست کرد. اینا میگفتن که باید این قبرها همه نبش بشه، حتی نجدها فنصلی علیها و نزور قبرها، در زمان حیاتشون جنایات در حقش انجام دادن، حالا میگن که باید ما برش نماز بخوانیم و قبرش رو زیارت کنیم و اینها. فبلغ ذلك امیر المؤمنین صلی الله علیه و آله صلوات الله و سلامه علیه، از بکنم که این به امیر المؤمنین این خبر رسید. فخرج مغضبا قد احمرت عینا، در حالی که غضبناک بود و چشمان حضرت سرخ شده بود از شدت غضب، و درت اوداجه، رگهای گردن حضرت به هر حال متورم شده بود از غضب، و علیه قباءه الاصفر، اون قبای زرد رنگی که در این گونه حوادث سخت حضرت می پوشید اون رو پوشید و الذی کان یلبسه فی کل کریهه، در این برها در مواقع سخت، جنگ های سخت و مواقع سخت نشون میداد حضرت عزم جدی داره در اونجا بر اقدام. و هو یتوکل علی سیفه ذوالفقار، شمشیر رو برداشت حضرت اینجا دیگه، ذوالفقار رو برداشت و عرشبت که خود حضرت هم بعد در کلماتش اشاره میکنند که چرا الان دست به شمشیر شدم، قبلا دست به شمشیر نشدم، اون وقتی که هجوم به خانه من کردید، خود حضرت به مطلب اشاره میکنه.
درست.
بله، حتی ورد البقی، حضرت با این وضع وارد بقی شد. فسار الی الناس من انذرهم، کسی دید حضرت داره با این وضع داره میاد سمت بقی، رفت و دوان دوان خودش رو رسوند به این جریان خلافت و مردمی که اونجا بودن و خبر داد که گفت که هذا علی ابن ابی طالب قد اقبل کما ترونه، علی داره میاد با این وضعی که دارید میبینید. يقسم بالله لئن حول من هذه القبور حجر ليضعن السيف في رقاب العاملين، داره قسم میخوره میگه اگر سنگی جابجا بشه از این قبرها شمشیر رو بر گردن کسانی میگذارد که امر به این کار کردن، یعنی اول سراغ عاملین خواهد رفت. فتلقاه عمر و من معه من اصحابه، عمر و همراهانش اومدن مقابل امیرالمؤمنین و قال لهم مالک یا ابا الحسن، ای ابل حسن تو رو چه می شود؟ والله لنم بشن ناقب رها بلن و سلیان علیها، قسم به خدا، قسم هم داره می خوره، قسم به خدا ما نبش خواهیم کرد این قبرها رو و بر جنازه فاطمه نماز خواهیم خواند. تا دید امیر المؤمنین که این داره این چنین سخن میگه، فضرب علی علیه السلام بیده الى جوامع ثوبه فهزه ثم ضرب به الارض، حضرت گرفت پیراهنش رو، حالا شاید یقش رو برحال گرفت، تکانی داد و خوابوندش به روی زمین. و قال له یا ابن السودا، برحال گاهی حضرت میرفت سراغ بحث نسب اینها، اونجایی که اینجا تعبیر یا ابن السودا داره، در جای دیگر در منزل وقتی که وارد شد تعبیر یا ابن سحاک داره، برحال حال غضب و امیرالمؤمنین برحال با یک چون تعبیری که نشانه از تحقیر طرف هست حضرت یاد میکنه ازش. اما حقی، عرض کردم اشاره میکنه حضرت، اما حقی فقط ترکته، این که از حقم با شمشیر دفاع نکردم، ترک کردم اون رو فعلا، مخافت ان یرتد الناس عن دینهم، ترسیدم مردم از دین برگردن به اصل دین لطمه بخوره. و اما قبر فاطمه فوالذی نفس علی بیده لئن رمت و اصحابک شیئا من ذلک لاسقین الارض من دمائکم، قبر فاطمه حسابش جداست. و اما قبر فاطمه، قسم به خدا این که جان علی در دست اوست، اگر تو و یارانت ذره ای از خاک این قبرها رو حرکت بدید، لاسقین الارض من دمائکم، زمین رو از خون شما سیراب خواهم کرد. فان شئت فاعرض یا عمر، دلت میخواد اگه میخواد اقدام کن. ابو بکر دید که وضعیت به هر حال بغرند شده و علی کار رو خواهد کرد، وقتی که علی داره چنین تهدیدی میکنه، فتلقاه ابو بکر فقال یا ابا الحسن به حق رسول الله و به حق من فوق العرش، قسم داد حضرت رو به حق پیامبر و حق من فوق العرش خدا، که الا خلیت ان، رها کن عمر رو، فانا غیر فاعلین شیئا تکره، ما کار نمیکنیم که شما به هر حال ناپسند بیاد بر شما. قال فخلا عنه علی علیه السلام، رها کرد عمر رو، و تفرق الناس ولم يعودوا الى ذلك، مردم متفرق شدن و به هر حال تکرار نکردن، نیومدن برای این قصه. این به هر حال نشانگر این هست که اونجایی که لازم بوده امیرالمؤمنین سلام الله علیه آمده به میدان با اون قدرت خودش رو به رخ اینها کشید. اما خب متاسفانه یعنی بحث بر این است که امیرالمؤمنین به تنهایی نمیتونست کارها رو، و الا خب در بحث خلافت هم علی علیه السلام هست با اون قدرت الهی، و خب اگر بنا بود که با قدرت‌های فوق بشری امیرالمؤمنین وارد میدان بشه و کار انجام بده، که خب قطعا کار انجام میگرفت، اما بنا بود بر اساس روال طبیعی کارها پیش بره و
وصیت پیامبر رو عمل کردن.
بله، و لذا خب اونجا طبیعتاً برای اینکه لطمه به اصل دین نخورد و جریان ارتدادی که در خارج مدینه بود اینها سر برآورده بودن، لذا اونجا سکوت کرد. بله، علی چنین علی هست، اینو عرض میکنم از این باب که خب بعضی ها نه این
استبعاد میکنن،
استبعاد میکنن و یک اکاذیبی مطرح میکنن داله بر این که علی شجاع جنگ ها، چرا علی سکوت کرد، چرا فلان کرد. علی این هست، علی اگر بخواد بله این چنین مواجه میشه. اما خب بنا نبود که در همه اوقات بر اساس عرض میکنم که این مسیر حرکت بکنه.
سلام الله علیک یا امیر المؤمنین. بله. خب استاد، سوال دیگری در خصوص مدت بیماری حضرت زهرا سلام الله علیها است که این مدت به چه مقدار بوده؟
عرض میکنم که بستگی دارد به اینکه ما تاریخ آغاز بیماری رو کی بدانیم، که در همین برنامه خب مکرر ما عرض کردیم، هفته قبل هم تأکید کردیم، در برهای قبل هم اشاره کردیم که بر اساس شواهد متعددی که وجود دارد، هجوم به بیت فاطمه سلام الله علیها و سقط جنین اون حضرت، مضروب شدن و بیمار شدن اون حضرت که دارد مرضت من ذالک مرضن شدیدن و اینها، اینها مربوط به حدود 50 روز بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله است. عرض میکنم که خب دو دسته شواهد رو من اشاره میکنم. قبل از اینکه ما اصلا بیام سراغ همین گزارش هایی که هجوم به بیت 50 روز بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله میدانند، که بر اون اساس بگیم بعدش فاطمه سلام الله علیها تا زمان شهادتشون، که اگر فاطمه دوم بدانیم که عرض کردیم اصح همین هست، روایت امام صادق به خوبی سوم جماده الثانی رو تأکید و تصریح کرده در دلائل الامامه، عرض میکنم که حدود مثلا 93 روز بعد از 95 روز بعد از رحلت رسول خدا بنابر 28 سفر بودن، طبیعتا بعد از 50 روز 40 و اندی روز میشه، 45 روز میشه. و بنابر اینکه روایتی از امام باقر سلام الله علیه داریم که اینو ابوالفرج اصفهانی نقل میکند، که مدت بقاء فاطمه بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله 3 ماه بوده، 3 اشهر 3 ماه 90 روز تقریبا بوده. حالا بعضی اون رو توجیه کردن که منافاتی هم با این روایت 95 روز نداره، چون حضرت 3 ماه که افتادی اون خورده رو حساب نکرده، بیان نکرده، حدودی بیان حدود. کرده 3 ماه هنده و این منافاتی با هم نداره. با این ترتیب طبیعتا حدود 40 روز میشه، 40 اندی روز میشه دوران بیماری فاطمه. روایت باز دیگری از امام باقر سلام الله علیه، این رو مرحوم علامه مجلسی در مصباح الانوار در جلد 43 بهار الانوار از کتاب مصباح الانوار علامه مجلسی نقل میکند از امام باقر که بد عمر از کان بد عمر از فاطمه بعد 50 لیله من وفات رسول الله صلی الله علیه و آله، آغاز بیماری فاطمه بعد از 50 شب از رحلت رسول خدا، که خود این روایت میکنه از شواهد ما در ارتباط اون نظریه هجوم به بیت بعد از 50 روز دیگه، چون بیماری سببی جز هجوم به بیت نداشته. عرض کنم که اینها خب شواهدی است که از این طرف وجود داره در ارتباط با لحاظ تاریخ وفات پیامبر صلی الله علیه و آله و بحث هجوم به بیت که اشاره کردیم 50 روز. از اون طرف هم یکی دو تا منبع داریم که اشاره به این مسئله کردن، یکیش مناقب آل ابی طالب ابن شهرآشوب هست در جلد سوم، عرض میکنم که یکی مناقب هست در جلد سوم و همینطور کتاب روضة الواعظین جلد سوم مناقب آل ابی طالب صفحه 137 و روضة الواعظین فتار نیشابوری صفحه 150، هر دو از منابع قرن ششم و پنجم هستن. روضة الواعظین قرن پنجم هست، اوائل قرن ششم 504 یا 5 اینها وفات فتال نیشابوری است که از علمای شیعه هست و شهید هم شده و کتاب روضة الواعظینش و مشهوره و باقی مونده. عبارتی در اونجا هست، عبارت شبیه اون هم در مناقب ابن شهرآشوب هست که از علمای قرن ششم هست. ابن شهرآشوب از اون قبلش حالا روضة الواعظین رو که اون میگه ثم مرضت مرضن شدیدن، قبلش میاد میگه مازالت بعد رسول الله معصمت الرأس ناحلت الجسم منحدت الرکن، اون تعابیری که معروفه که فاطمه سلام الله علیها در اثر فقدان پیامبر و غم از دستان پیامبر، از دست دادن پیامبر دائما حالت حزن و غم و اندوه و گریه و بدنش هم کم کم عرض میکنم که آب میرم از شدت قصه. ثم مرضت مرضن شدیدن و مکثت 40 لیله. این ثم مرضت و مکثت 40 لیله فی مرضها، این نشون میده که پس این دوران بیماری است. اینجا اشاره به سبب این مرض شدید نمی کند که خب ما به هر حال معتقدیم بر اثر هجوم به بیت بوده. الا ان توفی صلوات الله علیها. در مناقب همینطور اون دوره بیماری قبلی رو ذکر میکند به خاطر مسئله فقدان پیامبر. بعد میگه ثم مرضت و مکثت 40 لیله. پس بنابراین این دوره 40 روزه بیماری که منجر به شهادت شد، این غیر از اون دوره قبل هست و الا تفکیک نمی کردن و سبب دیگری داشته. این کسی نگه که این بیماری قبلی بوده که شدت گرفت و منجر به وفات فاطمه سلام الله علیها شد، چون از اون طرف ما دلیل داریم برای بحث بیماری فاطمه، مثل روایت امام صادق در دلائل الامامه که حضرت می فرماد که کان سبب وفات فاطمه سلام الله علیها، از سبب وفات فاطمه، از ضربه نعل سیف، این قلاف شمشیر بود که ضربها قنفذ العدوی، قنفذ به پهلوی فاطمه زد و مرضت من ذالک مرضا شدیدا. اینجا تصریح داره امام صادق که از این مرض شدید فاطمه، از این روایات میگن بعضی مفسر بعضی دیگه هستن، اون روایت رو کنار این روایت باید بگذاریم که اینجا کلی گفته ثم مرضت مرضا شدیدا. تو اون روایت امام صادق فرمود که مرضت من ذالک، از اون ضربه قنفوز حضرت بیمار شد، مرض شدید گرفت و توفیت بعد از در سوم جمادی الثانی که تصریح میکنه امام صادق به ماه و روزش. بنابراین دوره بیماری فاطمه که منجر به شهادتشون شد بر اساس این شواهد 40 روز هست و عرض که این که حالا در اون تاریخ سوم جمادی الثانی چه فاصله ای دارد با رحلت پیامبر، آیا 95 روز یا 90 روز، به نظر همون 95 روز میرسه که در همین روایت امام صادق هم تصریح بهش شده.
درست. خیلی متشکرم، استفاده کردیم. آجا شما یه اشاره هم داشتید در پاسخ سوال اول به بحث وصیت حضرت زهرا سلام الله علیها. خب سوالی داریم در همین خصوص که اصلا وصیت های حضرت زهرا سلام الله علیها چه بوده؟ آیا اصلا وصیت مکتوبی داشته یا همون وصیت شفاهی بوده قبل از شهادتش؟
بله، حالا قبل از اینکه توضیحی رو عرض بکنم، ارجاع میدم عزیزان بیننده رو به مقاله با همین عنوان، وصایای فاطمه سلام الله علیها، در کتاب ارزشمند دانشنامه فاطمی. مستحضرید این کتاب در 6 جلد تدوین شد در سالیان قبل توسط پژوهشگاه، عرض میکنم که فرهنگ و اندیشه اسلامی، زیر نظر جناب استاد محقق آقای علی اکبر صادقی رشاد، و مدخلهای متعددی در این 6 جلد هست. 2 جلد اول این دانشنامه از 6 جلد مربوط میشه به تاریخ حضرت زهرا، شخصیتش، منزلتش، سیره اون حضرت، مقالاتش در این ارتباط هست. جلد سوم در ارتباط با حکمت فاطمی، کلمات فاطمه در ارتباط با مسائل مختلف و معرفتی، و جلد 3 جلد آخرم در ارتباط با مسائل مربوط به زنان هست از منظر فاطمه سلام الله علیها. و فکر میکنم در جلد عرض میکنم که اول این دانشنامه است، اونجایی که بحث شهادت حضرت مطرح میشه، در کنار اون مقاله با عنوان وصایای فاطمه است. در اونجا وصیت های حضرت رو به 2 بخش مکتوب و شفاهی تقسیم کرده. من نمونه از این وصیت ها در هر دو قسمت رو اشاره میکنم. مثلا یک روایتی در کتاب شریف کافی داریم، در الکافی جلد 7 صفحه 49، روایت از مستند خودش مرحوم کلینی میارد تا ابی بصیر از امام صادق، ابو بصیر صحابی بسیار ارزشمند امام صادق هست، میگه قال ابو عبدالله علیه السلام الا اقرأ که وصیت فاطمه علیه السلام، میخوای وصیت فاطمه رو برات بخوانم؟ قلت بلا. قال فاخرج الی صحیفتا، یک چیزی رو نوشته رو حضرت خارج کرد، فرمود که هذا ما عهدت فاطمه، اونجا نوشته بود هذا ما عهدت فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و آله فی مالها الى علی ابن ابی طالب علیه السلام، این عهدی است، این وصیتی است که فاطمه داره میکند برای علی علیه السلام، و ان مات فالى الحسن، اگر علی علیه السلام از دنیا رفت حسن عمل کننده به این وصیت باشد، و ان مات فالى الحسین، بعد به حسین سلام الله علیه، فإن مات الحسین فإلى الأكبر من ولدی دون ولدک، بعد از حسین هم به برحال بزرگترین فرزندان تا. خب راجب چی در وصیت میکند؟ الدلال والعواف والمیثب و برقه والحسنا والصافیه و مال لأم ابراهیم. اینا اسامی اون هفت باغ بوده، هفت باغچه بوده، بستان بوده که خب عزیزان بیننده مستحضرید سابقه این به دوران جنگ احد برمیگرده، مال یک یهودی بود به نام مخیریق، از یهودیان خوب بوده، یعنی معدودی از یهودیان خوب عمل کردن، متأسفانه اکثرشون راه عناد رو گرفتن اما معدودی از اونها منصفانه عمل کرده. یکیش همین مخیریق بود، در سال دوم سال سوم به هنگام جنگ احد که مدینه در معرض خطر بود، مخیریق خارج شد و به قبیلش اعلام کرد اگر من کشته شدم در این جنگ، اموالم همه از آن محمد صلی الله علیه و آله، و رفت و در احدم شهید شد و اون هفت باقی که وصیت کرده بود معروف به حوائط سبعه بود، اینها رسید به پیامبر. پیامبر هم طبق روایت بعدی که الان مقابلم هست در هم جلد هفت کافی است، امام کاظم سلام الله علیه فرمود که اینها رو پیامبر وقف فاطمه کرد، وقف کرد و متولی وقف رو هم فاطمه قرار داد. در جریان خلافت در روزهای اول یکی از چیزهایی که قصب کردن همین وقف بود، یعنی رحم به وقف هم نکردن، نه رحم به موارث پیامبر کردن، نه رحم به چیزی که وقف شده و نه رحم به چیزی که ملک فاطمه بود، یعنی سه جور قصب کردن از اموال فاطمه سلام الله علیها. و این هم جزء توی برنامه ظاهرا اشاره کردیم به اونچه که قصب کردن، نمونه‌هاش عرض کردیم، یکیش همینه. حالا فاطمه سلام الله علیها داره وصیت میکنه، تو معنای این وصیت این نیست که دست فاطمه بود، یعنی اگر در اختیار شما قرار گرفت یه روزی اینو برگرداندن، تکلیف این اموال حضرت میخواد مشخص بکنه. اینا رو یکی یکی حضرت اسامیشون رو ذکر کرد، و مال ام ابراهیم، یعنی همون مشربه ام ابراهیم که یکی از این هفت تا باغ بود که پیامبر صلی الله علیه و آله مدتی موقت ماری قبطیه رو به خاطر اذیت‌هایی که به هر حال اون دو زن می‌کردن نسبت به او دور کرد، از اونها در مشربه ساکن کرد. و شهد الله عز و جل علی ذلک، این وصیت رو فاطمه سلام الله علیها خدا رو شاهد گرفت برش. ول مقداد ابن الاسود و زبیر ابن العوام، اینها رو هم به عنوان شاهد قرار داده بود، شاهد برای این وصیت مکتوب که اینا شاهد باشن حداقل یه وقت حکومتی چیزی خواستن دست اندازی بکنن، اینها به عنوان شهود خارجی در این قصه حضور داشته باشن. یک وصیت مکتوبه که از اون حضرت در جلد هفت کافی نقل شده. و روایت بعدی هم دیگه نمیخونم، اشاره کردم امام کاظم سلام الله علیه اشاره میکنه به اسامی همین باغها، میفرماد که این وقفی بود که پیامبر صلی الله علیه و آله برای فاطمه سلام الله علیها وقف کرد. عرض میکنم که انها وقف علی فاطمه علیه السلام، که خب تصریح در روایت هست. و عرض کنم که روایت دیگری که در این ارتباط هست، مرحوم علامه مجلسی در کتاب شریف بهار الانوار جلد 43 صفحه 214 نقل کرده اند از بعضی از کتب مناقب قدیمه. شما فرمود که من بعض کتب المناقب القدیمه، عبارتش قابل توجه هست، از ابن عباس نقل شده انها بقیت 40 یوما بعده، که این تعابیر این چنینی در روایات که بعد از پیامبر 40 روز حمل کردن بر همون 40 روز دوره بیماری، بنه 40 روز فاصله شهادت تا رحلت پیامبر، ولی بعدش میگه و فی روایت 6 ماه. این 6 ماه تعبیر اهل سنت هست که اینجا داخل شده. بعد میاد تا اینجا که لما توفیت علیه السلام شقت اسما جیبها، اسما بنت عمیس اونجا بود و خلاصه خیلی اظهار ناراحتی کرد، و خرجت فتلقاها الحسن و الحسین فقالا این امنا، حسن و حسین سلام الله علیه ما مواجه با اسما شدن، گفتن مادرمون کجاست؟ سکتت، ساکت ماند اسما، فدخلا البیت فاذن هی ممتده، وارد خانه شدند، مادرشون در روی زمین جسد مادرشون مواجه شدند. فحرکها الحسین فاذن هی میته، و عرض میکنم که فقال یا اخا آجرک الله فی الوالده، و خرجا ینادیان یا محمده یا احمده الیوم جدد لنا موتک و اذ ماتت امنا، و یاد زنان از خانه خارج شدند و بدن سراغ امیر المؤمنین. ثم اخبر علی و هم فی المسجد فغشی علیه، معروفی که از حال رفت وقتی که شنید این مصیبت بزرگ رو. حتی رش علیه الماء، آب پاشنه میده به صورت حضرت به ثم افاقه. بعد اینها رو حضرت آورد به خانه و حتی ادخلهما بیت فاطمه و عند رأسها اسماء تبکی، اسماء میگریست در اونجا و تقول وایتا ما محمد کنا نتعزا به فاطمه بعد موت جدکما فبمن نتعزا بعدها. تا حالا ما دلداریمون وجود فاطمه سلام الله علیها بود، تسلیت
التیام بخش این دردی که از شهادت پیامبر داشتن در
فاطمه بود، الان ما چگونه دردمون رو التیام ببخشیم. فکشف علیان عن وجهها، امیر المؤمنین اون روکش بر صورت فاطمه بود، کنار زد فعلن به رقعت اند رأسای، نوشته کنار سر فاطمه سلام الله علیها بود. فنظر فیها فعلن فیها بسم الله الرحمن الرحیم. حالا اینو عرض میکنم عزیزان بیننده با تأکید برای نکته که ممکنه خیلی ها بی توجه به مسئله وصیت باشن. خیلی ها متوجه وصیت نیستن. ما سراغ داریم به کسانی به سن 70-80-90 سالگرد تا ما دیدیم رسیدند از دنیا رفتند و ورثش هرچه گشتن وصیتی نیافتند. این حیفه، به خصوص کسانی که به هر حال دیون مادی دارن به دیگران یا دیون معنوی دارن، نمازی، روزه‌ای، زکاتی، خمسی، امثال اینها از کنم که، یا اموالی دارن که از ثلثش میتونن برای خودشون وصیت بکنن که خیراتی بشه بعد از مرگشون و به هر حال وقفی بکنن چه کنن. دستان بعضی بی توجه هم در روایت تاکید شده مؤمن شب نباید بخوابه مگر اینکه وصیتش رو نوشته باشد کنار سرش باشه. و اینکه وصیت رو چگونه بنویسیم، فاطمه سلام الله علیها به نحوی این شهادتی که در وصیت داده میشه بسم الله الرحمن الرحیم هذا ما اوصت بهی فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه و آله، این وصیت فاطمه است، اوصت وهی تشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا عبده و رسوله صلی الله علیه و آله، شهادت این رو فرمود، و ان الجنه حق و النار حق و ان الساعه آتیت لا ریب فیها، اقرار به معاد کرد، و ان الله یبعث من فی القبور، یا علی انا فاطمه بنت محمد زوجنی الله منك، خداوند من فاطمه رو به ازدواج تو، توی علی درآورد، خدا منو به تزویج تو درآورد، لاکون لك فی الدنیا و الاخره، در دنیا و آخرت برای تو باشم، انت اولا بی من غیری، تو نسبت به دیگران به من سزاوارتر هستی، لذا حنتنی و غسلنی و کفنی باللیل، شبانه من رو حنوت و غسل و کفن رو انجام بده، و صل علی بر من نماز بخوان، و دفنی باللیل و لا تعلم احدا، هیچ کس خبر نکن، و استودعک الله و اقرا علی ولدی السلام الى یوم القیامه، بر فرزندانم تا روز قیامت من سلام برسان، یا اقره همیشه خون سلام برسان بر فرزندانم الى یوم القیامه. این هم که به هر حال گزارشی از وصیت مکتوب فاطمه که مرحوم علامه مجلسی نقل کرده. بخش دیگه خب چند گزارش هست درباره وصیت‌های شفاهی فاطمه سلام الله علیها که اگر فرصت باشه در این قسمت
هم وصیت مکتوب هست هم وصیت شفاهی
بود چند قسمت هست.
خب اگر اجازه که میام برنامه ببینیم ان شاء الله بعد در خدمت شما باشیم و بقیه سوال‌ها و پاسخ‌ها رو از عالی بشنویم. عزیزان بیننده یک فاصله کوتاهی رو بگیریم، استراحت کوتاهی بکنیم و ان شاء الله برمیگردیم خدمت شما هستیم.
قبر خاکیم مدینه سهم تو نبود، دل من این باورشه باید بگم غریب تر از امام حسن مادرشه، مدینه فرق با نجف نمیدونه چه ظاهره، سلام بده کدوم تره، بمیرم الیا سکبون چرای قبر خاکیم مدین سهم تو نبود، دل من این باورشه باید بگم غریب تر از امام حسن مادر مدینه فرق با نجف، نمیدونه که زائرت سلام بده کدوم طرف، نهار بارون بزنه نهار هوایی بشه و سر به زمستون بزنه، قسم به سرهای حسن رمت با ام بنی میشه یه بین الحرم، کاشکی به دادم برسید نزار بگیره تو دلم جای حسینت رو کسی، ساحل کشتی نجاتی مولاتی قتیل العبراتی مولاتی مولاتی، شبای جمعه عتباتی مولاتی مولاتی، نفس نفس ذکر میاه ایدم داره به این جمله دلم باور، اگه امام حسین رو دوست داری میشه به مادرش بگی مادر، مادر التماس تو مادر منو ببر کربلا، مادر منو ببر کربلا،
خسته نباشید بینندگان محترم، همچنان با برنامه آینه تاریخ در خدمت شما هستیم و مجدداً تسلیت عرض می‌کنیم ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو، و از خداوند متعال خواست داریم که انشاءالله عزاداری های همه ما و شما عزیزان بیننده مقبول درگاهش باشه. در خدمت جناب دکتر جباری هستیم، همچنان از شبکه جهانی حضرت ولی عصر پل‌های ارتباطی برقرار هست، میتونید تماس بگیرید با برنامه و سوالات رو مطرح کنید به صورت کتبی یا صوتی و به صورت مستقیم. استاد خسته نباشید.
خواهش میکنم.
خیلی استفاده کردیم، مباحث رو خیلی خوب با سه صد رو حوصله به ما پاسخ دادید. در خصوص وصیت های حضرت سلام علیه ها اشاره داشتید به وصیت مکتوب و خوندید و خیلی هم استفاده کردیم. اشاره داشتید میکردید که به بحث وصیت‌های شفاهی حضرت زهرا سلام علیها که در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. بله، اشاره شد بخش دیگری از وصیت‌های حضرت زهرا سلام علیها گزارش‌هایی است که حکایت از وصیت شفاهی دارد و حالا دیگه روزش مشخص نیست، اما دیگه در همین طبیعتاً دوره ایست، چون در معمول این وصیت‌ها فاطمه سلام الله علیها تأکید کرده بر این که اون کسانی که قصب خلافت کردند، ظلم به فاطمه کردند، در تشییع جنازه‌اش شرکت نداشته باشند. طبیعتاً مربوط به این دوران بعد از هجوم به خانه فاطمه است یا روزهای دیگه نزدیک به شهادت اون حضرت. یکی از اونها روایت مرحوم شیخ صدوق هست، در این آدرس که عرض می‌کنم علل الشرایع مرحوم شیخ صدوق جلد اول صفحه 188 روایت درباره امام صادق سلام الله علیه که کسی آمد خدمت امام صادق و سوالی مطرح کرد درباره اینکه از میکنم که آیا جنازه رو وقتی که حمل میکنن تشییع میکنن، گفت یرحمک الله هل از میکنم که شیعت الجنازه تو به نارن و یمشا معها به مجمرت و قندیل او غیر ذلک مما یضاء به، جنازه رو وقتی که میبرن آیا کنار شعله چیزی ببرن، چرا شمعی روشنی ناری آتشی برن به اصطلاح روشنایی ببرن، این جائز هست؟ میگه فتغیر لون ابی عبدالله من ذلک، حضرت چهرهشون رنگشون متغیر شد به یاد مادرشون فاطمه سلام الله علیها و تشییع غریبانه شبانه. چرا؟ چون حضرت اشاره میکنن که در تشییع مادرشون فاطمه هم مشعل حمل میشد. بعد روایت نسبتا مفصل تا میاد اینجا که عرض بکنم فلما نعیت الی فاطمه علیها السلام نفسها ارسلت الی ام ایمن، وقتی که فاطمه دیگه در روزهای آخر بود و لحظات آخر رو سپری میکرد، فرستاد به سراغ ام ایمن و کانت اوثق نسائها، چند تا خانم هستن که اطراف از زهرا اینها کار حضرت میکردن مرتبط بود، یکیش هم ام ایمن دیگه کنیز پیامبر هست و بانوی بسیار متقی بزرگوار که پیامبر شهادت بهشتی بودن ام ایمن داده بود و همسر زید ابن حارثه هم بود، اسامه ابن زید از او متولد شد و ام ایمن مادر اسامه بود و خب هم بسیار با وفا در جریان هجرت امیرالمؤمنین از مکه به مدینه زنان را که می آورد یکی از زنان همراه فواطم همین ام ایمن هم بود و آمد در مدینه بود اینها. خب رضا ام ایمن رو فاطمه سلام الله علیها فرستاد نزد امیرالمؤمنین و کانت اوثق نسائها عندها، از با اطمینان ترین معتمدترین زنها بود و فی نفسها فقالت یا ام ایمن ان نفسی نعیت الی فدعی لی علی فدعته لها، علی رو صدا کرد سلام الله علیه فدخل فلما دخل علیها قالت له یا ابن عم اريد ان اوصيك باشياء فاحفظها، میخوام وصیت کنم ای پسر عمو. فقال لها قولي ما احببت، امیر المؤمنین فرمود بگو هر چه دوست داری بگو من به هر حال عمل خواهم کرد. قالت له تزوج فلانه تكون لولدي من بعد مثلي، بعد از من با فلان خانم ازدواج کن که برای فرزندان مثل من مهربانه. تو روایت هست که مرادش امامه بود، امامه دختر خواهر فاطمه سلام الله علیها، دختر زینب خواهر حضرت و پدرش هم پدر این امامه هم ابوالعاص بود دیگه، ابوالعاص ابن ربیع که شوهر زینب بود. زینب خودش در زمان پیامبر یک دو سال قبل از رحلت پیامبر از دنیا رفته بود درست. و دخترش امامه ضبطش هم همین امامه است با ضم همزه و فرمود که با او ازدواج کن. ولی زاد دارد که حدود یک هفته بعد از 7-8 روز بعد از رحلت زهرا شهادت زهرا سلام الله علیها امیرالمؤمنین با امامه ازدواج کرده. از گاهی ممکنه سوال بشه که چطور مثلا به این زودی مثلا چرا صبر نکرد حضرت که مدت این عمل به وصیت فاطمه سلام الله علیها بود که حضرت دغدغه فرزندانشو داره که برای من امامه برای فرزندان من از شبت که تکون لولدی من بعدی مثلی، مثل من رعوف مهربان شد فرزندانم.
این عمل به وصیت حضرت سلام الله علیها اولویت داشت برای حضرت امیرالمؤمنین،
در واقع می شد برای از شبت که فرزندان فاطمه سلام الله دختر خاله می شدید
شخصی که حضرت زهرا
بله سلام نسبت هم داشتن دیگه. به هر حال زینب خاله فرزندان فاطمه شد میشد دختر خاله اینها میشد. و دوم و عمل نعشی، برای من یک نعشی درست کن، همون چیزی که معروفه که چیز رو پوشیده رو تابوت ها معمولا سرپوشیده نبود، فاطمه سلام الله علیها تاکید کردن که تابوت سرپوشیده ای. خب تو بعضی روایات دارد که اسماء بنت امیس این رو نشون داد به فاطمه که در حبشه برای زنها چنین نعش های درست میکردن، فاطمه خیلی خوشحال شد. در این روایت دارد که رأیت الملائکه قد صورت حلی، ملائکه بر من این رو تصویر کردن صورتش رو نشون دادن، که خود این قابل جمع هم هست با اون چه که اسماء مطرح کرده، منافاتی با هم درست نداره که از طریق فرشتگان مطلع شده از یک چنین چیز. حالا هم جد گریز بزنم که برای فاطمه سلام الله علیها قبل از شهادتشون پیداست که چنین تابوتی رو درست کرده بودن. ازا در گزارشی داریم که عایشه در اون شب خواست وارد بشه به خانه فاطمه، شاید خواست سرک بکشه ببینه قصه چیه بره به پدرش خبر بده، اجازه ورودش رو ندادن، اجازه داده نشد که عایشه وارد خونه بشه. رفت و شکوه کرد به ابوبکر که من رفتم و نگذاشتم من برم داخل خانه، دیدم که یک چیزی مثل هودج عروس برای فاطمه درست کردن، که اشاره داشت به همین نعشی که تابوتی که به اون شکل روش پوشونده بودن. و عرض کنم که به امیرالمؤمنین هم این توصیه کرد که به این شکل برای من یک تابوتی که مردانی که احیانا میان برای نماز بر من، خب مردانم تو روایت هست، همین خواص بودن، سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و عباس ابن عباس بود و اینها حدود 6-7 نفر بیشتر نبودن. درست. اینها حضور پیدا کردن. و آخرین نکته ای که ثم قالت فاذا انا قضیت نحبی فاخرجنی من ساعتک، همون وقتی که من دنیا رفتم من رو از شب باشد یا روز باشد همون وقت من رو چه کن، ایه ساعت کانت من لیل و نهار ولا یحضرن من اعداء الله و اعداء رسوله للصلاه علیه، از دشمنان خدا و رسول هیچ کدوم نباید حاضر بشن در نماز من. قال علی علیه السلام افعل، حتما انجام خواهم داد. امیرالمؤمنین بعد فلما قضت نحبها صلی الله علیها و هم فی جوف اللیل، در دل شب وقتی که فاطمه رو تجهیز کردن بدنش رو و غسل و کفن اینها انجام شد، اخذ علی علیه السلام فی جهازها من ساعته کما اوصته، فلما فرغ من جهازها اخرج علی علیه السلام الجنازته و اشعل النار یا اشعل النار فی جرید النخل، یک آتشی رو روشن کردن از چوبه خرما و مشا اشعل النار و مشا مع الجنازته به نار، امیرالمؤمنین یا اون همراهان با آتشی که روشن شده بود با جنازه حرکت کردن، حتی صلا علیها علی علیه السلام نماز خوند در این جنازه و دفنها لیلن، شبانه دف کرد، که این هم یکی از منهار شواهد وصیت‌های شفاهی فاطمه است. این نکته رو اینجا عرض بکنم نه به عنوان دلیل، عزیزان بیننده دقت بفرمایید، اینو که عرض میکنم نقل از یکی از اساتید بزرگی است که نقل میکردن که در فضای نجف میفرمودن که ما که بودیم این چنین در محافل نجف معروف میفرمودن. یک روز من اینو مطرح کردم در خانه یکی از علما از بزرگان نجف، روضه ای بود، این رو مطرح کردم، اونها هم تلقی به قبول کردن، خوششون اومد از این نکته. و اون نکته این هست، عرض میکنم به عنوان یک مؤیدی است، و اون این که خب وقتی که ما دو فاطمه رو در نظر بگیریم، فاطمه اول نیمه جمادی الاولاست دیگه، 13 جمادی الاولاست، فاطمه دوم سوم جمادی الثانی، فرقش این است که نیمه جمادی الاولا شبها مهتابی روشن هست، در حالی که اوائل جمادی الثانی سوم جمادی الثانی اوائل ماه و شبها هوا تاریکه. با اون حالت مخفیانه کار کردن امیرالمؤمنین که بنا بود مطلع نشن دیگران که شب دارن جنازه هم میشه و ارفان که قصد داده میشه و اینها، این که گفته شده مشعل داشت حمل میشه، مشعل وجود داشت، مؤید این هست که پس در فاطمه دوم
خود تاریکتر هست دیگه،
بله تاریکه و نیاز به مشعل بوده، ولی از فاطمه دوم تأیید میشه، یکی از مؤیدات فاطمه دوم همین گزارش مرحوم صدوق هست، داله بر این که حمل مشعل میشود به عنوان یک مؤیدی. باید عرض میکنم چون گاهی گفته میشه خب هر شبت که در شبهای مهتابی هم گاهی نیاز به آتش میشود، این دلیل نیست، اما در تأیید در کنار ادله‌ای که برای فاطمه دوم وجود داره.
درست.
و یک گزارش دیگرم کوتاه عرض میکنم در این ارتباط از مسایای شفاهی فاطمه که اینم نکاتی درش هست، این رو مرحوم علامه مجلسی در جلد 79 بهار صفحه 27 از کتاب مصباح الانوار نقل میکنه که عرض شد از منابع قرن ششم هست، ان ابی عبدالله ان آبائی از امام صادق از پدرانشون سلام الله علیهم که ان فاطمه علیه السلام لما احتضرت، از میکنم که اوصت علی علیه السلام هنگام احتضار به علی وصیت کرد سلام الله علیه، فقالت اذا انا متو فتول انت غسلی، تو متولی غسل من باش و جهزنی و صل علیه و انزلنی قبری و من رو در قبرم داخل کن، نماز بر من بگذار، من رو داخل قبرم کن و الحدنی لحد بچین بر من و ثبت تراب علیه، خاک رو روی لحد بریز و قبر رو صاف کن، وجلس عند رأسی قبالت وجهی، مقابل صورت من و مقابل صورت میت، تو روایت هم هست سر قبر میت میرید در حال مقابل صورت میت عرض شود که خب اون چکل سفارش شده بخوانید، فاکثر من تلاوت القرآن و دعا، زیاد قرآن و دعا، فاطمه داره با اون جایگاهش این وصیت رو میکند، لذا ما هم باید بیاموزیم انبات رو که دفن کردیم بلافاصله از کنار قبر نریم، توصیه شده که بعد از دفن میت بستگان میت کسانی که نزدیکتر هستن بمانن اون عرض میکنم که تلقین رو مجدداً بخوانند، آیاتی بخوانند از آیات قرآن کنار میت، که میت انس میگیره، به آرام میشه، انس میگیره در این لحظاتی که تازه وارد عالم برزخ شده و طبیعتاً یک عالم جدیدی است، ممکنه که وحشتی داشته باشد. این آیات قرآن و حضور بر حال نزدیکان، اینها موجب آرامش میت هست. فاطمه هم این وصیت رو داره: فاکثر من تلاوت القرآن و الدعاء فانها ساعه يحتاج الميت فيها الى انس الاحياء. این ساعتی است که میت نیاز به انس گیری با زندگان داره. و انا استودعك الله تعالى و اوصيك في ولدي خيرا. خدا میدونه این تعابیر با قلب امیرالمؤمنین چه کرده تو این لحظات وقتی که این کلمات را از فاطمه سلام الله علیها میشنوه. ثم ضمت الیها ام کلثوم فقالت له اذا بلغت فلها ما في المنزل ثم الله لها. شاید اینجا مراد از ام کلثوم هم زینب سلام الله علیها باشه، چون کنیه ام کلثوم برای حضرت زینب هم به کار رفته. این هم یک گزارش دیگری بود از مرحوم علامه مجلسی. چند گزارش هست که حالا چون مضمونش این هست و افزون بر این تو بعضی از گزارش ها به طور خاص تأکید شده بر این که اونهایی که اون جنایت انجام دادن حتما در تشییع حضرت شرکت نداشته باشن، که دیگه اونا رو اشاره نمی کنم.
خیلی استفاده کردیم استاد، واقعا بحث جامع و خوبی بود در خصوص وصیت از درال برای خودم که واقعا بحث بسیار شیرین و تازه بود، چون تو بحث وصیت از درال خب پراکنده زیاد شاید بحث شده باشه، به این دقت و تفصیل که از دالی مرحمت فرمودید و بیان کردید شاید بینندگان کمتر شنیده باشن در خصوص این کیفیت وصیت و شکل اون به صورت کتبی شفاهی و بندهای وصیت از درال سلام الله علیها. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا ایت الصدیقه الشهیده. خب استاد، سوال دیگری هم هست در خصوص خطبه هایی که از زهرا سلام الله علیها ایراد فرمودن. معروف هست خطبه فدکیه، خب خیلی ها شاید حتی متنش رو به صورت کامل هم خوانده باشند و تفسیرش رو شنیده باشند. سوال شده آیا از حضرت زهرا فقط همین خطبه هست یا خطبه دیگری هم ایراد شده؟ آیا خطبه دیگری هم معروف داریم از این؟ حالا شاید اشاره داشته شد به خطبه‌ای که در میان زنان انصار ایراد فرمودن.
بله، در منزل خوندن.
در خدمت شما هستم.
بله. حالا بله، من حالا به هر دو خطبه اشاره می‌کنم. در ارتباط با خطبه منزل، بله، همونطور که اشاره فرمودید، فاطمه سلام الله علیها خب جمعا دو خطبه از اون حضرت نقل شده در دوره بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله. یک خطبه قبل از هجوم به خانه است، یک خطبه بعد از هجوم به خانه است. خطبه قبل از هجوم به خانه حدود 10 روز بعد از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله ایراد شده، اون خطبه در مسجد است، خطبه معروف فدکیه با طرق متعددی که دارد، 20 و چند طریق یادم هست وقتی میدیدم درباره خطبه است. بسیار نقل کردن شیعه اهل سنت، از میگم که کهن‌ترین منابع از اهل سنت مثل بلاغات النساء ابن طیفور و اینها نقل کرده، بعد ابن عبدالحدید نقل کرده، دیگران منابع شیعه هم باز هم متعدد نقل کردن. جناب زید ابن علی ابن حسین سلام الله علیه یکی از راویان این خطبه است و خود زینب کبری سلام الله علیها از راویات روات این خطبه است، همسال اینها. خطبه بسیار معروف فدکیه که خب در جای خودش فراوان شرح داده شده و اینها. و این که میگیم 10 روز بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله، به این جهت هست که باز همین ابن عبدالحدید تصریح میکند که 10 روز بعد از رحلت پیامبر به فاطمه خبر دادن که ابوبکر وکلا و کارگزاران او را از فدک اخراج کرده و فدک رو تصرف کرده. لذا فاطمه حرکت کردن، دو اقدام انجام دادن. یک اقدام رفتن نزد ابوبکر و ابوبکر گفت که شاهد بیار، امیرالمؤمنین شاهد رفت، ام ایمن برای شهادت رفتن و ابوبکر ناچار شد یه چیزی نوشت. من تا وقتی که خارج شد از نزد ابوبکر، عمر اون رو گرفت و پاره کرد. با تفسیری که در روایت امام کاظم سلام الله علیه هست در اواخر جلد اول اصول کافی روایت نقل شده، همون جریان مجلس مهدی عباسی، در اون مجلس مهدی عباسی نشست بود برای دادستانی در واقع به نحوی، امام کاظم حضور داشت. حضرت وقت فرمود که ما بال و مظلمت نالات و رد، چرا حق ما رو نمیگیرید بدید؟ گفت که چی؟ حضرت فرمود فدک، و توصیف میکند فدک رو، سیرش رو، و همینو حضرت اشاره میکند که ابوبکر تصرف کرد، فاطمه رفت، سند و ابوبکر نوشت، و عمر وقتی که فاطمه عازم خانه بود دید اون رو و گرفت از دست فاطمه و با آب دهانش محو کرد نوشته ها رو و پاره کرد. در این که اقدام انجام شد، فاطمه ناچار شد که اقدام دوم انجام بده. در مسجد آمدن با عرض میکنم که یک وضعی چار من میخواید که اون حالت که خاصی که فاطمه از منزل خارج شده به مسجد آمده، این چند جمله است که عرض بکنم که در روایتی که عرض کنم
بله اون شکل و پوشش حضرت زهرا سال علیه ها رو میفرد که چگونه توصیف شده باشه.
بله
خب چه به مناسبت بهتر از اینم که امروز هم بله. در 1314
بله
بیش از 80 سال پیش در بله. چند روزی پهلوی رضاخان میر پنج در واقع میاد کشف حجاب رو رسمی اعلام میکنه
و
چه بهتر که ما اینجا بیایم بله. الان الگوبرداری کنیم ببینیم بله. حجاب بله. چه جایگاهی داره
بله. در سیره فاطمه سلام الله علیها داره بله. ای کاش
بانوان ما خیلی کم هم هست، 2 دقیقه بیشتر هم نیست
بله. بله. اشاره بکنم شاید حالا
استفاده میکنیم
واگذار به هفته بعد بکنیم که بیشتر بله. ما ای کاش بانوان ما توجه بکنن که فاطمه بله. این نیست که در روایت آمده و نه به هر حال این فرهنگ منحط غرب و غلطی که هم رضاخان متصفان عاملشون قبل از رضاخان در دوره قاجار اینها زنان ما پوشش های داشتن که خب تصاویرش رو تو فیلم ها و اینا میبینیم پوشش بله. کاملی بانوان ما داشتن. در اروپا هم همینطور تصاویر و فیلم هایی که از حجاب بانوان در 100 سال قبل در انگلستان اینها هست خب دیدیم که زنها پوشیده بودن. درست. اصلا بخوان حجاب رو در غرب اینو باید به راهبه ها نگاه کنن، اگر راهبه ها حجاب دارن که دارن پس پیداست که حجاب یک امر دیرین اصیل در ادیان بوده. بدارد که زید ابن علی در کتاب دلائل الامامه صفحه 111 همین زید نقل میکند از پدرانشون که لما بلغ فاطمه علیه السلام اجماع ابی بکر علی منعها فدک، وقتی فاطمه شنید سلام الله علیه مسئله رو، و لاثت خمارها و اشتملت به جلبابها، هم خمار رو که در روایتی دارد امام باقر میفرماید خمار فاطمه روسری و مقنعه فاطمه تا بعد میکنم که تقریبا کمر فاطمه میامد، افزون برای اون جلباب رو چادرش رو به خود پیچید. ثم اقبلت فی لمت من حفدتها و نساء قومها، در با یک گروهی از زنان از بنی هاشم همراهان ام سلمه حتما ام ایمن فزه زنان دیگر بودن بنی هاشم و اینها، زنان هم دور فاطمه را احاطه کردن. تطع الذیولها، این تطع الذیولها یعنی پایین چادر حضرت، گاهی زیر پای حضرت، تطع یعنی زیر پا گرفتن، ذیول جمع ذیل، ذیل لباس، ذیل لباس این ذیل چادر احسنتم، این نشان عفاف و اوج حیای فاطمه سلام الله علیها است دیگه. بانوان قیاس بکنن اون وضع عجیبی که امروز متاسفانه بعضی دختران و مسلمان، زنان و مسلمان، زنان شیعه که در قلبشون محبت فاطمه هست اما خب در ظاهر به هیچ وجه وضعیت اونها به فاطمه نمیخوره و به این شکل خارج شدن آمدن به مسجد. ما تخرم و مشیت رسول، را رفتنش مثل پیامبر بود، مو نمیزد را رفتن پیامبر. حتی دخلت علی ابی بکر و قد حفل حوله مهاجرون و الانصار، دور ابوبکر رو به هر حال افراد جمع کرده بودند و فنیت دونها ملاعب، باز پرده آویختن. بله فاطمه خود بخوان اما در ورای پرده، نه رو در رو، نه بدون حریم، بدون حجاب
بوده.
بله من برای الحجاب که در اصطلاح قرآن حجاب گفته میشه، منظور اون پرده هست، اون حریم هست. بله و دارد که ثم انت اجهش القوم بالبکا، یک ناله ای زد بله. که در حال کسانی رو به گریه انداخت.
حاجی ببخشید وقتتون به پایان رسید و نشدیم مطلب رو به
حال ان شاء الله
برسونیم. خب ولی غیر از این خطبه فرمودید خطبه دیگری هم
بعد در منزل بیماری هست. در منزل زنان مهاجر انصار، انصار به خصوص آمدن برای عیادت، اونجا کلماتی داره حضرت که حالا
اون دیگه بعد از این بله. خیلی متشکرم استاد، من از شما عذرخواهی می‌کنم، ان شاء الله که بتونید در جلسه بعد بحث رو بیشتر بکاویم و سوالات رو دقیق‌تر و کامل‌تر بشنویم از حضرت عالی. متشکر از شما، وقتمون واقعا ضیق هست. پایان برنامه هم تعجیل فرج آقا امامزمان رو از خدا خواست داریم. از شما تشکر میکنم، تا برنامه بعد همه شما رو به خدای منده میسپارم. اللهم عجل ولیک الفرج.
صاحب منجی عالم بشتا بی روح عدالت، بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتا بی از تو بزرگی، بشتا بی از تو جلالت، بشتا بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی عشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا